خدا حفظتون کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قبل از اینکه به احکام مربوط به رمز ارزها بپردازیم، یکی دو شبهه در مورد مالیت رمز ارزها مطرح است که خوبه به این شبهات پاسخ بدیم. خب ما در مورد مال و ویژگی های اون و انظار مختلفی که در این باره وجود دارد مطالبی را عرض کردیم. نتیجه بحث ما هم این شد که اون ویژگی ها بر رمز ارزها منطبقه، بنابراین می توانیم بگیم رمز ارز مال محسوب میشه، منتها یک مال اعتباری است، چون رمز ارز در حقیقت مجموعه ای از اعداد و ارقام که مالیت در مورد اونها صرفا یک امر اعتباری است، یعنی ارزش ذاتی نداره مثل طلا و نقره و برخی از کالاها یا اعیان. بر همین اساس اشکالاتی نسبت به مالیت رمز ارزها مطرح شده، لذا باید به این اشکالات و شبهات پاسخ بدیم. یکی از شبهاتی که در مورد رمز ارزها مطرحه این است که اگر شما میگویید رمز ارز یک مال اعتباری است، خب این نیازمند معتبر و یک اعتبار کننده یا اعتبار دهنده است. هیچ اعتباری بدون وجود معتبر تحقق پیدا نمی کنه. خب سوال این است که معتبر رمز ارز کیست؟ چه کسی رمز ارزها رو به عنوان مال اعتبار میکنه؟ این اعتبار خب قطعاً از ناحیه نهادهای رسمی و بانک ها یا مؤسسات مالی با مسئولیت های قانونی اعطا نشده. پس بانک های مرکزی کشورها و مؤسساتی که قانونی اند و رسمی شمرده می شوند، اینها حداقل در بسیاری از کشورها به این رمز ارزها اعتبار نبخشیده اند. در بین عقلا هم به نحوی که عموم عقلا ولو با قطع نظر از اعتبار معتبری مثل بانک های مرکزی به این اعداد و ارقام و رموز اعتبار اعطا بکنن، حداقل تو الان این اتفاق نیفتاده. اینطور نیست که مثل طلا و نقره در هر نقطه این دنیا دارای ارزش باشه. اگر این اعتبار از ناحیه همه عقلاء عالم به رمز ارزها اعطا می شد، خب می تونستیم بگیم این معتبرش عرف عام است و عرف عام این را به عنوان مال اعتبار کرده. پس نه نهاد رسمی و قانونی اون را اعتبار بخشیده، نه عموم عقلا به اون اعتبار داده اند. خب اگر یه عده خاصی چنین اعتباری را برای رمز ارز در نظر گرفته اند، خب اعتبار یک عده خاص که فایده ای نداره. لذا این مشکل در برابر رمز ارز وجود داره که رمز ارز مال نیست. اگه شما میگید این مال اعتباریه، خب این باید معتبری در کار باشه، نیازمند وجود معتبره. معتبرم یا عرف عامه یا نهادها و مؤسسات رسمی و قانونی که ضامن اون هستند و مسئولیت قانونی نسبت به اون دارن که چنین چیزی رو ما اینجا مشاهده نمی کنیم. در بین عموم عقلا هم که چنین اعتباری مشاهده نشده و نمی شود. لذا اساسا باید بگیم رمز ارز مال نیست. شاهدش هم اینه که هیچ کس هیچ مسئولیتی نسبت به اون نمیپذیره. اگر یه مشکلی پیش بیاد کسی پاسخگو نیست. این یک شبهه و اشکال. اما این اشکال به نظر میرسه قابل پاسخه. این که میگویند معتبری در کار نیست، بله، نه مؤسسات قانونی چنین اعتباری رو دادن به نحو فراگیر و نه به نحو عمومی بین عقلا به عنوان مال به رسمیت شناخته شده. الان تمام بانک‌های مرکزی دنیا، تمام بانک‌های دولتی و غیر خصوصی مثلا پول اعتباری را به رسمیت می‌شناسند، مال می‌دانند. همه اون ویژگی‌هایی که در مورد پول اعتباری گفت، در مورد مال گفته شده، بر پول اعتباری منطبقه. اما در مورد رمز ارزها حداقل می توانیم بگیم در بسیاری کشورها هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی بالاخره یک سری از مؤسسات مالی هستند که این رو اعتبار می کنن. ببینید همه این رمز ارزها یا حالا اون معارفشون یه مؤسسات و سازمانهایی دارن که اونها به عنوان اعتبار بخش محسوب میشوند، اونها معتبرند و این اعتبار از ناحیه بخشی از عقلا پذیرفته شده. شما لذا میبینید در کشورهای مختلف موضع قانونی کشورها یا موضع رسمی کشورها متفاوته. ما قبلا گفتیم برخی از کشورها موضع ممنوع منع دارند، برخی کشورها که تعدادشون هم کم نیست موضع اثبات و تأیید دارن، یعنی این رو به رسمیت شناختن. مالیات برای مبادلات به مبادلات به وسیله رمز ارزها وضع کردن، اون رو به عنوان ثمن یا مثمن در مبادلات پذیرفتن. یعنی تمام مجاری مورد نیاز، مجاری که در اونها رمز ارزها جریان داره، ابزارهای مورد نیاز اعتبار بخشی وجود داره و اثر بر این مترتب میکنن. پس این که میگن بانک ها و مؤسسات مالی مطلقا اعتبار نکردن، این فی الجمله مردوده. بالاخره بخشی از بانک ها و نهادهای مالی و مؤسسات و سازمان ها هم به عنوان معتبر و اعتبار بخش و هم به عنوان پذیرنده اعتبار، این رو به اصطلاح به رسمیت شناختند. اما اینکه میگن در عرف عام و در بین همه عقلا این هنوز به رسمیت شناخته نشده و معتبر دانسته نشده، یا به تعبیر دیگر عقلای عالم به ما هم عقلا به عنوان اعتبار دهنده رمز ارز شناخته نمیشن، اینم درسته. اما چه ضرورتی داره که اگر چیزی میخواد از ناحیه کسی اعتبار بشه، معتبر حتما باید عقلای عالم باشن. معتبر میتواند یه جمعی از عقلا یا به تعبیر دیگر عرف خاص باشه، و همین که از ناحیه بخشی از عقلا هم به رسمیت شناخته بشه، این کفایت میکنه. اون بخشی که به عنوان معتبر یا به تعبیر دیگر اون عرف خاصی که به عنوان اعتبار دهنده رمز ارز محسوب میشه، عبارت است از مجموع اون سازمان مربوطه و استخراج کنندگان و تولید کنندگان رمز ارزها. به تعبیر دیگر اعتبار بخش رمز ارز عبارتند از یه جمعی که این اعتبار از ناحیه اینها ایجاد میشه، یعنی یک اعتبار دهنده توزیع شده است. منتها یه مراحل فنی داره و متمرکز هم نیست. اعتبار دهنده توزیع شده فنی و غیر متمرکز، با همون مکانیسمی که ما قبلا برای رمز ارز ذکر کردیم، بالاخره با یه ضوابطی در یک قالب‌هایی یه جمعی وقتی یک سری اعداد و ارقام و رموز را پیدا می‌کنند، در حقیقت به این اعداد و ارقام و رموز اعتبار مالیت می‌دهند. و اینم توسط یه جمعی صورت میگیره که جزئی از تشکیل دهنده معتبره، یه جزئیش هم طراحان معادلاتی است که باید پاسخش پیدا بشه، یعنی اون سازمان مربوطه. بنابراین اعتبار دهنده رمز ارزها که انه یه مرکبی است که یه جزئش همون سازمان مربوط است که این سوالات و معادلات و عرض به حضور شما معماها رو طرح میکنه، و یه جزئی هم کسانی که به انهای مختلف تلاش میکنن پاسخ این معماها رو پیدا بکنن. وقتی که این مرحله انجام میشه، اونگاهی که یک اعداد و ارقام و رمزهایی تولید میشه که این از ناحیه هر دو به عنوان مال دارای یک ارزشی شده، این مالیت رو بهش اعطا کردن. این مالیت عرض به حضور شما اعتبار شده. پس اعتبار دهنده رمز ارزها در واقع به جای این که اشخاص حقیقی باشند، یک سیستم است، یک سیستم، یک نوع به اصطلاح گردش کاری که در درون اون سیستم رخ میده. این باعث میشه یک سری اعداد و ارقام و رموز دارای ارزش مالی بشن، یعنی اون ویژگی هایی که حالا اجمالاً برای مال گفتیم بر اینها منطبق بشه. پس شبهه اول به نظر میرسه در مورد رمز ارز وارد نیست. او چرا؟ مهم این است که ما اینو ذکر کردیم دیگه. خب ما همینو عرض کردیم الان شما. آره اینو من عرض کردم. در اشکال اصلا خب این بود که مؤسسات، یعنی بانک‌های مرکزی کشورها، اینو به عنوان به اصطلاح معتبر نیستن. اونا نیستن که اعتبار می‌بخشن. که ما در جواب دادیم، پاسخ دادیم که اونها درست معتبر نیستن، اما اعتباری رو که از ناحیه یک جمعی ایجاد شده به رسمیت شناختن. شاهد یکی از شواهدش هم همینه، یکی دوتا شواهد دیگه من عرض کردم. خب این یک شبهه. شبهه دیگر این است که هیچ نهاد مالی و هیچ کشوری مسئولیتی رو در رابطه با این رمز ارزها نمیپذیره، یعنی هیچ ضمانتی در کار نیست، چون فرض اینه که اصلا رمز ارزها از تحت سیطره بانک‌های مرکزی و دولتی خارجن، اختیار رمز ارزها به دست اونها نیست. اساسا این رمز ارزها برای فرار از نظارت و دخالت دولت‌ها یعنی شکل گرفت، حداقل یک عامل مهمیش این بود. از بس دولت‌ها و بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها دخالت می‌کردند در این امر و این باعث مثلا کاهش ارزش پول و تورم می‌شد، اینا اومدن یک راهی رو طی کنن که به طور کلی یک چیزی که دارای ارزش مالی است، این رو از دایره نظارت و کنترل بانک ها و مؤسسات مالی دولتی خارج بکنن. پس اینها هیچ مسئولیت قانونی در مقابل این رمز ارزها ندارن. خب چون چنین است، اگر مشکلی برای این رمز ارزها پیش بیاد، سرقت بشه، اون حسابی که این رمز ارز به اون منتقل شده، این مثلا قابل مسدود شدن نیست. یا اگر یه مشکلی در از نظر فنی در ساختار تولید و استخراج و مبادلات رمز ارز پیش بیاد و مثلا بخشی از این اموال از بین بره، هیچ کس پاسخگو نیست و ضامن این اموال محسوب نمیشه. خب این شبهه هم به نظر میرسه مانعیتی در مقابل مالیت رمز ارز نداره. مگر اموالی که انسان به دست می آورد، کسی باید ضمانتی نسبت به اون داشته باشه. به عبارت دیگر، ما در مورد ویژگی های مال چند نکته رو ذکر کردیم. هیچ کس این مورد رو به عنوان ویژگی مال بیان نکرده. گفتیم مال چیزیست که عقلا به سوی اون رغبت داشته باشن، ندرت و کمیابی داشته باشه و امکان انتقالش باشه، بتواند از سلطه یک نفر خارج بشه و در سلطه دیگری قرار بگیره و امثال اینها. اما اینکه یکی از ویژگی‌های مال این باشد که مثلا باید ضمانتی نسبت به اون وجود داشته باشه، مسئولیتی قانونی نسبت به اون وجود داشته باشه، این اصلا جزء ویژگی های مال
نیست.
خب بله همینه، بله. اما نه، دو تا بحثه. ببینید الان مثلا مواد مخدرم دارای یک ارزشه، عرفینو مال میدونه، پول به ازایش میده، مبادله میکنه، ولی هیچ دولتی مواد مخدر رو به عنوان مال محسوب نمیکنه. اگر استفاده های دارویی نداشته باشه، دیدید همه رو امها میکنن. خب پس این که حالا یه دولتی مثلا یک چیزی را به عنوان مال به رسمیت نشناسه، باز این مانع مالیت نیست. عمده اینه که عرف این رو مال بدونه. که حالا اینم دوتا. یه شبهه دیگری که اینجا وجود داره و به نوعی برآمده از پاسخ ما به شبهه اول، این است که اگر رمز ارز در بین یک عده خاص یا به تعبیر دیگر در عرف خاص به عنوان مال محسوب بشه، این کفایت نمی کنه. ملاک و معیار مالیت این است که اون شی در عرف عام به عنوان مال محسوب بشه. یعنی اون ویژگی هایی که ما ذکر کردیم، اون ویژگی ها باید نزد عموم عقلا و عرف عام بر شیئی منطبق باشد تا بتوانیم اون رو مال محسوب کنیم. این که حالا در بین یه بخشی از عقلا یه گروه خاصی مالیت پیدا بکنه و اون ویژگی ها یافته بشه، این کفایت نمی کنه. خب ببینید، مثلا مهمترین ویژگی که ما برای رمز ارزها برای مال ذکر کردی این بود که اون شی باید یه منفعت عقلایی داشته باشه، باید یه منفعتی برای اون تصویر کرد. آیا عموم عقلاء عالم این اعداد و ارقام را دارای نفع می‌دانند؟ این رموز را براش منفعتی قائلن؟ دقت بکنید، ویژگی های دیگه هم همینطوره. بالاخره در بین عقلای عالم و عرف عام اینها مال محسوب نمیشن، چون ویژگی های مال از دید همه عقلا در این موارد وجود نداره. پس شبهه سوم در واقع این است که صرف پذیرش مالیت در بین گروهی خاص کافی نیست، باید مالیت از سوی عموم عقلا، قالب عقلا، نوع عقلا پذیرفته بشه و به دنبال اون ما بتوانیم یه چیزی را مال محسوب بکنیم. خب اینجا خوب است که ما اشاره کنیم به یک مطلبی که این مطلب مسئله مهم و در واقع یک اختلاف مبنایی است که در اینجا وجود داره. ببینید، ما در گذشته هم یه اشاره‌ای به این مطلب داشتیم و اون این است که آیا اساساً برای مالیت، برای اینکه چیزی مال محسوب بشود، باید یک نفع عقلایی نوعی در چیزی باشد که اون را مال محسوب بکنند، یا نه وجود یک نفع عقلایی فی‌الجمله کافی است ولو نزد نوع مردم منفعت محسوب نشه؟ یه عده‌ای معتقدند اون چه برای مال لازمه، لازمه و ضروری است، این است که یک منفعت عقلایی نوعی در مورد چیزی وجود داشته باشه. اما یه عده معتقدن ولو منفعت عقلایی نوعی هم نباشه، اما صرف غرض عقلایی ولو شخصی برای انطباق عنوان مال کافیه. دقت بکنید، مثال هم زدیم، اگر فرض کنید یه کسی برای کفش کهنه جد سومش حاضر فلان قدر پول بده، خب این برای عموم عقلا یک کفش کهنه و پاره هیچ منفعتی محسوب نمیشه، اما یه غرض عقلایی محسوب میشه. یعنی اگر به هر کسی بگه این چیه، بگن این چه ارزشی داره که اینقدر پول بابتش دادی، این اصلا معامله سفیهانه است. میلیون ها یا میلیارد ها پول میدی برای لنگ کفش کهنه، اون میگه این برای این است که مثلا متعلق به جد سوم منه. عقلا این رو دیگه اون وقت سفیهانه محسوب نمیکنه. ممکنه این به حسب خودشون برای خودشون سفیهانه باشه، اما این رو برای او سفیهانه حساب نمیکنه. پس دو تا دیدگاه و دو تا مبنا وجود دارد. یکی این که صرف وجود غرض عقلایی برای مالیت ولو به صورت شخصی کافی باشه، کافی است. این که میگیم غرض عقلایی ولو شخصی، یعنی یه غرضی است که فقط نسبت به او معنا داره، اما عقلایی این غرض باید غرض عقلایی باشه، یعنی عقلا این غرض را بپسندن. غرض غیر عقلایی از دایره بحث، از دید این گروه خارجه. یه مبنا اینه که نه، منفعت نوعی عقلایی باید باشد تا چیزی مال محسوب بشه و مثلا بتوان نسبت به اون مبادله کرد. یه بخشی از فقها به مبنای اول معتقدن، یه بخشی به مبنای دوم. مثلا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علی، امام رحمت الله علی، اینا از کسانی هستند که میگن مالیت یه اعتبار عقلایی است که موضوع غرض واقع شدن شیء منشأ اون مالیته. یعنی خود این غرض سبب رغبت میشه، لازم نیست یه منفعت نوعی عقلایی براش تصویر بشه. حتی عرض کردم میگن غرض هم لازم نیست نوعی باشه، غرض شخصی هم برای مالیت کافیست، اما این غرض شخصی باید عقلایی باشه. فرق بین شخصی بودن و نوعی بودن و عقلایی بودن و غیر عقلایی بودن. ممکنه یه غرضی شخصی باشه اما غیر عقلایی باشه، ولی یه غرض شخصی ممکنه عقلایی باشه. حتی اگر یه چیزی دارای یک غرض شخصی عقلایی بود، این منشأ میتواند منشأ مالیت بشه. پس بر این اساس باز ما تأکیدن عرض میکنیم که امام هم یه همچین به اصطلاح نظری دارن. عبارت امام بله میفرمه و اما ثانیه، عبارت رو دقت کنید، ایما لا تکون لهو منفعت مطلقا او عقلائیه. مطلقا یا یعنی منفعت مطلقا نداره یا منفعت عقلائی نداره. لکن کان فی المعامله غرض عقلائی فتحقیق صحتها و عقلائیتها. همین که بله میگه لکن کان فی المعامله قرض عقلایی موجب لاشتراعه فتحقیق صحتها و عقلاییتها. بعد عرض به حضور شما در ادامه اون وقت میگه چون لأن مالیت الشی تابعتن وجودن و مرتبتن للعرض و طلب. مالیت یک شی هم اصلش و هم رتبش و مقدارش تابع عرض و طلبه، یعنی همون عرضه و تقاضا. فما لا منفعت له مطلقا لو تعلق به اشتراعه و حفظه او اشتراعه و اعدامه قرض سیاسی او غیره من الاغراض الاغرائیه فسار ذالک منشأ للرغبت الاشتراعه. این منشأ برای رغبت به خریدن اون مال میشه، در حالی که هیچ منفعتی نداره. ببینید میگه فما لا منفعت له مطلقا، اما همین که یه غرض عقلایی از خریدن این باشه، این منشأ رغبت میشه. منشأ للرغبت الاشتراعه اوجبت تلک الرغبه و ذالک طلب حدوث المالیه فیه. همین رغبت و همین تقاضا موجب احداث مالیت در چیزی میشه. این مکاسب محرمه جلد یک صفحه 244 و 245. نه حالا هر ما حرمت که نگفتیم. بله ببینید این که میفرمایید، یعنی نه، یعنی چون این یک موضوع نوپدیده جدیده، عرض به حضور شما هنوز عرف باش آشنا نشدن، فراگیر نشده. وقتی فراگیر بشه به قول شما اون هم حاصل بود. مثلا اسکناس‌های کاغذی، خب اسکناس‌های کاغذی هم که اولش ایجاد شده بود هنوز تا بیاد در کل دنیا شناخته بشه، به رسمیت شناخته بشه، عقلا اون رو مال حساب بکنن، خب زمان برد. بله این هم میتونه به اصطلاح پاسخی باشه که علاوه بر اونی که ما عرض کردیم میتونم این رو بگیم که بله اگر عرف عام این رو هنوز مال نمیدانه و به رسمیت نشناخته، برای اینکه این هنوز شایع نشده، هنوز فراگیر نشده، و الا اگر فراگیر بشه عرف عام هم با او معامله مال میکنه. حالا این باز یه تتمه‌ای داره انشاءالله. این دو سه تا شبهه بود، چون ببینید ما بالاخره اون روز گفتیم رمز ارز ماله، اما اینا با این شبهات میخوان بگن مالیتش زیر سواله. این شبهات فعلا پاسخ داده شده. الحمدلله رب العالمین.